به نام خدا. سلام، شب شما هموطنان گرامی به خیر. امیدواریم که حال و احوالتون خوب باشه. در خدمت شما ایم با برنامه دیگر از مجموعه روی خط خبر که تا ساعت 21:09 شب میتونید این برنامه رو بشنوید و دنبال کنید. لطفاً با ما همراه باشید. بله، این برنامه شروع شد. تا ساعت 21 هم میتونید بشنوید. راه ارتباطی شما با ما در این برنامه خبری 30102 هست، شماره پیامک رادیو سلامت. من به اتفاق همکاران و همینطور خبرنگاران روی خط خبر تلاش میکنیم که مهمترین رویدادهای روز رو بررسی کنیم، همینطور رویدادهای مهم هفته رو کنار هم میچینیم و میایم خدمت شما در قالب یک برنامه یک ساعته خبری و متناسب با موضوعاتی که انتخاب کردیم با مسئولان و کارشناسان گفتگو میکنیم. شما هم هر سوال و نقد و پیشنهادی داشتید دریغ نکنید، ارسال کنید پیام خودتون رو. اینجا روی خط خبر رادیو سلامته و این برنامه به طور زنده و مستقیم تقدیم شما میشه. یکی از مسائلی که خیلی دوست داریم در این برنامه بهش بپردازیم خواسته های شما شنوندگان گرامی. بارها و از زمان پخش و شروع این برنامه بارها گفتیم که در این برنامه موضوعات مختلف بررسی میشه، صرفا مسائل پزشکی و درمانی نیست، حوزه سلامت اجتماعی است. بحث مسائل خوب اقتصادی هم در این برنامه مطرح شده، مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی، منابع طبیعی، محیط زیست و همینطور بحث خدمات شهری. هر نوع سوال و پیشنهادی داشتین، دغدغه‌ای داشتین، با ما در ارتباط باشین. کافیه یک پیام بفرستین به 30102. خب، از صبح امروز کلی خبر شنیدید، اما ما سه خبر انتخاب کردیم و قرار مفصل راجع به این خبرها با شما و کارشناسان صحبت کنیم. لطفاً ما را همراهی کنید تا ساعت 21. خیلی اجمالی خدمتتون بگم که قراره راجع به چه موضوعاتی صحبت کنیم. یکی از موضوعات مهم ما در این برنامه با توجه به اینکه در روزهای گذشته رونمایی از چندین ماهواره رو داشتیم، می‌خوایم به این موضوع بپردازیم. از اونجایی که در دهه مبارک فجر قرار داریم، نگاهی خواهیم داشت به پژوهش‌های علوم پزشکی در کشورمون و همینطور مقالاتی که در حوزه تولید علم در کشور ما به نحوی جزء حالا برترین ها شده یا در فهرست پر استنادترین ها قرار گرفته. موضوع دیگری که قرار بررسی کنیم با توجه به دهه فجر، بحث مردمی سازی اکتشافات معدنی کشوره. این سه موضوعه که خدمتتون عرض کردم. باز در طول برنامه به جزئیات بیشتری از آنچه که خدمت شما عرض کردم میپردازیم. We'll be right back. خب در برنامه امشب من فاطمه شهبازی به اتفاق رضا شهاب‌نژاد در خدمت شما شنوندگان خواهیم بود، ضمن اینکه خب آقای امینیان هم قول داده بودن ولی خب به برنامه نرسیدن. آقای شهاب‌نژاد سلام عرض می‌کنم، خوش اومدید.
متشکرم خانم شهبازی، سلام می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه، شب همگی بخیر باشه. امشب هم در روی خط خبر با شما هستم، اعیاد شعبانیه رو هم خدمت همه عزیزان تبریک میگم.
بله خواهش میکنم، ممنونم. سه موضوع رو من خدمت شنوندگان گفتم ولی خود شما بیشتر توضیح بدین.
بله امشب به مناسبت دهه فجر خبری رو شنیدیم درباره در واقع نقطه آغاز مردمی سازی اکتشافات معدنی کشور که میخوایم در این خصوص صحبت کنیم و ببینیم که در واقع این طرحی که حالا در نظر گرفتن به چه صورت هست. فکر میکنم اینجوریه که مردم و بخش خصوصی تماشاگر دیگه نیستن بلکه شریک کشف و توسعه ثروت‌های زیرزمینی کشور هستن. حالا باید امشب در این برنامه با یک کارشناس تلفنی که صحبت میکنیم بپرسیم و ببینیم که این مردمی سازی دقیقاً چی هست؟ آیا یک شعار یا یک مسیر تازه است و یک تحولی قرار صورت بگیره در این زمینه و این تغییر در آینده معدن و اقتصاد کشور به چه صورت قرار
بسیار داره؟ عالی. خب دوستان شنونده، با توجه به توضیحی که آقای شهاب‌نژاد دادن میتونید با این برنامه در ارتباط باشین، 30102 هم که در اختیار شماست. خیلی از مردم بارها سوال کردن که آیا ما هم میتونیم یک معدن داشته باشیم یا چجوری میتونیم به معدن کاوی بپردازیم. این هم یکی از رویدادهایی است که قرار امشب در روی خط خبر بهش بپردازیم. لطفا با ما همراه باشین. ساعت الان شد 20 و تقریبا 7 دقیقه.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی،
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان، روی خط خبر.
بد ماهواره پایا در این کلاس جدید قرار داره، در ادامه سکوهای مثل پارس یک و ناهید و سکوهای مشابه، و خب چند تا خصوصیت از مهم داره. یکی این که فناوری تصویربرداری این ماهواره بر مبنای فناوری تلسکوپیه. فناوری تلسکوپی با فناوری لنزی تفاوت‌های بسیاری داره، از جمله در کیفیت تصویر، در مدت زمان تصویربرداری، در ناحیه که میتونه در واقع تصویربرداری کنه، که حالا من روی تصاویر روی عکس‌های ماهواره اینا رو تشریح خواهم کرد. نکته دوم، خب ماهواره‌های عملیاتی قابلیت اصلاح مدار دارن، چون ماهواره در مدار لور یواش یواش به خاطر مثلا استیکاکی که در فضا وجود داره آروم آروم میان پایین و وارد جو میشن و از بین میرن. ماهواره عملیاتی سامانه‌های پیشرانی دارن که ماهواره رو برمیگردونه به اون ارتفاع اولیه و تضمین میکنه که چند سال در اون ارتفاع قرار بگیره و ماموریتش رو بتونه انجام بده. خب ماهواره پایا الحمدلله به سامانه پیشران مجهزه و عرض کنم به حضورشون نرخ در ارسال تصاویر بسیار مهمه، بتونه با سرعت بالا داده ها رو تخلیه کنه، چون حجم تصاویر وقتی زیاد میشه حجم داده میره بالا و باید به سرعت اینا توی ایستگاه زمینی در مدت زمان محدود در واقع ارسال بشه.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، روی خط خبر، هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
خب صحبت‌های رئیس گروه فضایی سائیران رو شنیدیم. همونطور که می‌دونید 14 بهمن روز ملی فناوری فضایی بود و از چندی پیش سازمان فضایی ایران قول داده بود که از تصاویر فضایی ماهواره پایا همزمان با روز ملی فناوری فضایی رونمایی کنه. در کنار این رونمایی یک سری دستاوردهای صنعت فضایی کشور هم معرفی شد و یک از ماهواره‌هایی که خیلی روش در این مناسبت و رویداد مانور داده شد ماهواره پایا بود. قراره که در این لحظه و از طریق این برنامه با جناب آقای دکتر حسن سالاری صحبت کنم، ریاست سازمان فضای ایران، که کاملا در جریان جزئیات آنچه که خدمتتون عرض کردم قرار دارن و بیشتر به ما خواهند گفت. آقای دکتر سالاری گرامی سلام عرض میکنیم، شبتون بخیر. اعیاد و مناسبت های ویژه یوم الله دهه فجر رو هم به شما تبریک میگیم.
من سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی شنوندگان محترم و تبریک میگم ایام رو، ایشالا در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. از روز گذشته و شب گذشته دیدم که در رسانه مختلف و در رسانه ملی راجع به این برنامه مفصل صحبت کردیم، ولی با توجه به اهمیت موضوع و اینکه خب ماهواره ها و نمونه های مختلفی هم همزمان با روز ملی فناوری فضایی رونمایی شد، برخی از این دستاوردها خیلی ارتباط مستقیمی با حوزه سلامت داره. گاهی راجع به ماهواره کوثر صحبت کردیم یا ماهواره های تحقیقاتی و ماهواره هایی که به حوزه کشاورزی و امنیت غذایی میتونه کمک کنه. از نظر شما آقای دکتر سالاری، با توجه به دستاوردهایی که داشتیم و برنامه‌هایی که روز گذشته به هر حال معرفی شدن و رونمایی شدن، کدام یک از این برنامه‌ها میتونه در پیشبینی‌های آینده در حوزه سلامت و همینطور امنیت غذایی کمک کننده باشه؟
بله، ببینید، صنعت فضایی خب یه صنعت بسیار راهبردی و مهم هست و ببینید در صنعت کشاورزی ماهواره‌های سنجشی و تصویربرداری یه نقش بسیار کلیدی و محوری رو بازی می‌کنند. تصاویر ماهواره‌ای که از سطح زمین‌های کشاورزی برداشت میشه چند تا کاربرد داره. کاربرد اولشون برآورد سطح زیرکشت محصول. برآورد سطح زیرکشت از چه نظر اهمیت داره؟ از اینکه ما بتونیم برنامه‌ریزی مناسب و دقیقی برای صادرات به موقع یا واردات به موقع انجام بدیم. یعنی اگر ما بتونیم قبل از فصل برداشت با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای یک تخمینی داشته باشیم از میزان کشت، طبیعتا میتونیم مشخص بکنیم که آیا الان باید برای صادرات، یعنی مازاد محصول داریم یا کمبود محصول داریم، برای واردات باید برنامه‌ریزی کنیم. یعنی خب باعث میشه که جلوی تنش‌های بازار رو تو بحث قیمت بگیره. موضوع بعدی، فاکتور دوم، بحث سلامت گیاه هست. خب تصاویر ماهواره‌ای برای بررسی میزان آفات کشاورزی، نحوه توزیع این آفات که از چه منطقه شروع شده و چجوری داره گسترش پیدا میکنه، میتونه پیش از اینکه این آفات بخواد آسیب‌زا باشه برنامه‌ریزی دقیق بکنیم به کمک تصاویر ماهواره‌ای. موضوع سوم، بحث میزان خشکی زمین یا کیفیت رطوبت زمین هستش که برای نوع کشت خیلی مهم هست. باعث میشه که برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشیم. و به هر حال حوزه ماهواره‌های سنجشی در بحث کشاورزی دقیق یکی از موضوعات مهم تکنولوژی کشاورزی در این روزهاست و به شدت کشاورزی رو متحول میکنه. این نقش بسزایی داره. حالا البته خب موضوعات مثل هواشناسی، ماهواره‌های هواشناسی و غیره، بحث‌های مربوط به آلودگی های محیط زیست، آلودگی های خاک، بحث های فرونشست و غیره از موضوعاتی هستش که تو حوزه کشاورزی اثر میذاره. موضوع بعدی دیگه هم بحث میزان منابع آبی ما هست. سطح آب مخازن آبی، حالا چه سدها چه در واقع دریاچه ها، و همچنین میزان ذخیره آب در بالادست حوزه آبریز که تو بحث مذاکرات بدون ردی برای گرفتن حق آب و غیره خب این تصاویر استفاده میشن.
درسته. آقای دکتر سالاری، خب از شکل‌گیری منظومه ماهواره‌ای باریک باند شهید سلیمانی هم صحبت شده و گفته شده که خب یکی از اولویت‌های اصلی وزارت ارتباطات هست. خیلی بله، کمتر راجع به اهمیت این منظومه ماهواره‌ای صحبت شده. قدری می‌فرمایید که خب این منظومه چه کاربردهایی خواهد داشت؟ آیا به منظور تقویت دیگر ماهواره‌هاست یا اینکه خب یک دلیل دیگری دارد که روی این موضوع هم کار شده؟
بله، یکی از موضوعات محوری وزارت ارتباطات خب ارتباطات باریک باند که برای انتقال سریع داده از نقاط مختلف سطح زمین به مراکز تصمیم گیری استفاده میشه.
بله.
ما هر سال شاهد آتش سوزی در مراتع در جنگل ها هستیم. خطوط نفت و گاز و آب زیادی داریم در کشور که باید مدام پایش بشه. اگر احیانا نشتی داره، این نشتی در واقع مشخص بشه و موضوعات از این دست که معمولا به کمک فرد و نیروی انسانی این کار انجام میشه. ماهواره ها و بحث اینترنت اشیا IoT که یکی از موضوعات مهم همین ماهواره های باریک باندی هستش که الان فرمودید، یکی از وظایف جدیشون همین هست که از طریق حسگر هایی که در کشور توزیع میشه در مناطق مختلف میتونه داده رو در زمان مناسب از وضعیت نقاطی که صعب العبور هست، نقاطی که نیروی انسانی نمیتونه بره اونجا حضور داشته باشه برسونه و ما یه پایش دائمی داریم و جلوی خیلی از خسارت هایی که ممکنه به واسطه از دست دادن زمان وارد بشه رو بگیریم.
درسته. آقای دکتر خیلی هم راجع به توسعه پایگاه فضایی چابهار صحبت کردین و اینکه خب فاز اول این پایگاه هم به اتمام رسیده. قراره که حالا طبق پیشبینی هایی که دارین در سال آینده هم پرتابگرهایی از طریق این پایگاه فضایی داشته باشید.
خب بله دیگه، ما پایگاه چابهار پایگاه مهم فضایی ما هستش که در چند فاز بنا هستش که احداث بشه. فاز اولش به اتمام رسیده.
بله.
و در مراحل تکمیلی هستش انشالله با محض این که ماهواره و ماهواره بر مناسب که در دست طراحی و ساخت هست آمادهش ما این پایگاه استفاده میکنیم و به نوعی افتتاح میکنیم پرتابهای منظومه شهید سلیمانی، همین منظومه باریکباندی که اشاره فرمودین. بله. انشالله بنا هستش که از همین پایگاه انجام بشه.
و آخرین سوال اینه که برنامه دیگرتون برای چه زمانی پیش بینی شده؟
خب ما انشالله برنامه های پرتاب در آینده نزدیک داریم که ماهواره ناهید دو و پرتابگر در حال تستای سازگاری هستن. ما زمان دقیق پرتاب رو اعلام نمی کنیم که کل تستا با دقت و با جزئیات انجام بشه. به محض اینکه اگر تستا به پایان برسه، اگر نکته‌ای به وجود بیاد، مسئله‌ای باشه، نیاز داشته باشه به اصلاح، خب بعد بریم برای اصلاح که ما خیالمون راحت بشه از بابت پرتاب که نقصی انشالله پیش نمیاد در موردش.
بله.
ولی به محض اینکه اتمام برسه ما اعلام میکنیم.
خیلی سپاسگزاریم. برنامه ویژه هم دارین که تشریف میبرین. ممنونیم که چند دقیقه ای رو اختصاص دادین به روی خط خبر رادیو سلامت. شبتون بخیر و خداحافظ. روی خط خبر رو میشنوید از رادیو سلامت. گروه سلامت اجتماعی تا ساعت 21 هم ادامه داره. 30102 هم که در اختیار شماست برای طرح هر سوال و پیشنهاد و نقد. اینجا روی خط خبر 20:18 دقیقه.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
قطعاً ما توی 20 سال گذشته به خصوص از توسط دولت آمریکا به ناشرهای علمی دنیا فشار آورده شده که مقالات چند کشور از جمله ایران چاپ نکنند. شروعش از زمان ریاست جمهوری بوش پسر بود، در حقیقت بوش دوم، و اون موقع ایران و کره شمالی و سوریه بود و اخیراً در این لیست اضافه شده و در حقیقت کشورهای دیگه از جمله روسیه، و حضورتون هست که بخشایی از کشورهای در حقیقت که همکاری میکنن با روسیه اضافه شدن. شما الان مقالتون رو برای یک مجله خارجی بفرستین که مار انتشارات جان وایلی باشه که یک ناشر آمریکایی هستش، ظرف نیم ساعت برای شما یک ایمیل میاد که شما جزء این کشورهای در تحریم هستین و باید دکلر یا اقرار بکنین که وابستگی دولتی ندارین. صحیح؟ خب این آپارتاید علمیه دیگه و این قطعا تأثیر دارد.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی،
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان، روی خط خبر.
خب در شروع روی خط خبر گفتم که یکی از موضوعات ما در این برنامه راجع به تولید علمه و همینطور تولید مقالات توسط محققان و پزشکان کشورمون. میدونید که دانشمندان ایرانی در فهرست پر استنادترین محققان جهانن و یکی از راه‌های توسعه علمی کشور تولید علمه، علم مبتنی بر مقالات علمی. اما جالبه بدونید که در 23 سال اخیر کیفیت مقالات علمی کشور ما خیلی بیشتر شده و الان جهت‌دهی و جهت‌گیری مقالات باید به سوی یک سری موضوعات باشه، موضوعاتی که مربوط میشه به تحولات کشور، یعنی پژوهش‌هایی که صورت میگیره و مقالاتی که تولید میشه باید مسئله محور باشه تا از این طریق بتونیم چالش‌های موجود رو با کمک پژوهشگران حل و فصل کنیم. پیش از این که من این مطالب رو خدمت شما عرض کنم، صحبت‌های آقای دکتر آخوندزاده رو شنیدیم، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، ولی قراره با خانم دکتر شیرین جلالی نیا صحبت کنم، رئیس مرکز توسعه هماهنگی و ارزیابی تحقیقات، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت. خانم دکتر جلالی نیا سلام عرض می‌کنم.
سلام، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه.
خواهش میکنم، از طریق رادیو سلامت در خدمت شنوندگان هستیم و امیدوارم که بتونیم چند دقیقه‌ای یه گفتگوی خوبی داشته باشیم راجع به وضعیت تحقیق و پژوهش و تولید مقاله که یکی از موضوعات بسیار جالب و مورد توجه دانشجویان و محققان علوم پزشکیه. خانم دکتر، چرا میگن که پژوهش‌های ما به ویژه در حوزه پزشکی باید مسئله محور باشه؟
ببینید، من اولم تبریک عرض کنم خدمت شما، عیاد رو و بینندگان محترمتون
و شنوندگان
محترمتون. بله، بحثی که اشاره کردید بحث بسیار مهم و اساسی هست. نظام تحقیقات سلامت علاوه بر تولید علم باید برنامه ریزیش به گونه‌ای باشه که اون دانشش دانش نافع باشه، یعنی نتیجه و تأثیر علمی که از مسیر تحقیقات و فناوری به بار می نشیند منجر به تغییر شاخص‌های سلامت بشه و ماحصل تحقیقات برای مردم ملموس باشه. نکته‌ای که اشاره کردید بسیار نکته مهمی هست، بحث پاسخگویی نظام تحقیقات و مسئله محوری. یعنی از ابتدا اگر قرار هست در چرخه تولید دانش یک تحقیق انجام بشود، باید مبتنی بر یک سؤال روی میز و یک مسئله اساسی در حوزه سلامت مطرح بشه، اجرا بشه و به بهترین نحو بتونه که پاسخگو بشه و از نتایج اون برای ارتقای سلامت استفاده بشه. در خصوص بحث کیفیت مقالات که شما اشاره کردید، یکی از مهمترین در واقع فاکتورهایی که بتونه به ما کمک بکنه که یک مقاله کارآمد بوده یا نه، علاوه بر این که در واقع نتایجش رو در ارتقای سلامت می‌بینیم، در حوزه گفتمان دانشی و تحقیقات بحث استناد به اون مقالاتی هست که منتشر میشه. یکی از در واقع فاکتورهایی که بتونه به ما برسونه که این مقاله از کیفیت لازم برخوردار بوده یا نه. بر همین اساس هست که پایگاه‌های استنادی مختلف میان برای مقالات مختلف شاخص‌هایی رو تعریف می‌کنن. برای استنادات در حوزه 1% برتر، پایگاه ESI که در واقع پایگاه شاخص‌های اساسی علم هست، برای هر کدوم از محققین در یک بازه زمانی 10 ساله مبتنی بر بروندادهای علمیشون که اصولاً عمدتاً مقالات و سایر بروندادهایی هستند که اینها نمایه میشن در پایگاه‌های بین‌المللی، حساب میکنه نسبتی که در واقع به اون استناد شده.
بله.
در رشته های مختلف در 24 حوزه تخصصی بر اساس تعداد استناداتی که انجام شده در طی یک بازه زمانی 10 ساله میاد در واقع رتبه بندی میکنه، رنک میکنه دانشمندان مختلف رو، و اون سهمی که در واقع 1% برتر استناد در هر کدوم از این شاخه های 24 گانه احصا میشه و در واقع اعلام میشه، میشن دانشمندان پر استناد 1% برتر بر اساس شاخص های اساسی علم که این اعلام میشه. این یکی از شاخص هایی هست که تو حوزه علم سنجی بسیار در رقابت های بین المللی شرط هست و خود این شاخص مورد استناد قرار میگیره. حالا تو حوزه علوم پزشکی که ما میایم 6 تا زیر شاخه هست که دانشمندانی که تو حوزه اصولا سلامت و مرتبط با سلامت کار میکنن در این 6 تا شاخه در واقع از زیر مجموعه 24 تا حوزه اینا طبقه بندی میشن که سمشناسی یا توکسیکولوژی هست، داروشناسی یا فارماکولوژی هست، اینترنال مدیسین یا پزشکی هست، اپیدمیولوژی یا همه گیرشناسی هست، بیوتکنولوژی هست و اگریکالچر ساینس. که این اگریکالچر هم تو حوزه ما مخصوصا امروز خیلی مهمه، چون بحث گیاهان دارویی که الان داره مطرح میشه و اون مداخلاتی که در این حوزه هست در این حوزه تعریف میشه.
خانم دکتر، میشه گفت که تمام مقالاتی که در حوزه علوم پزشکی و حتی علوم پایه تهیه و تولید میشه به نوعی مسئله محوره، و وقتی صحبت از مسئله محوری میشه یعنی که اون مقاله یک ارزش کیفی داره. اصولا در خصوص تولید مقالات اون کمیت چندان مهم نیست، یعنی الان بحث کیفیت مقالات مهمه. یک مقاله تهیه میشه، نتایجی که در اون مقاله مطرح میشه باید کاربردی بشه و در نهایت این جمله معروف که ارتباط علم و صنعت باید برقرار باشه از دل این مقالات کیفی و مسئله محور در میاد. پیرو به توضیحاتی که شما میفرمودین، برای من نوعی همیشه این مسئله خیلی مهمه که ما بتونیم در سطح جهانی و حتی منطقه‌ای در رتبه‌های خوبی قرار بگیریم. ولی من یک خبری رو از آقای دکتر آخونزاده که خوندم، فرمودن که رتبه 17 برای تعداد مقالات بین‌المللی به نام ایران ثبت شده. به نظر شما این رتبه میتونه واقع بینانه باشه؟
بحث واقع بینانه بودنش یا اینکه واقع بینانه نیست، دقیقا واقع بینانه هست، به خاطر اینکه این شاخص ها شاخص های کمی هستن که مبتنی بر داده های پایگاه های بین المللی استنادی احساب میشن و اعلام میشن.
بله.
چیزی که قابل توجه هست این هست که در این حال ما نسبت به سال گذشته تو حوزه همین مقالات و استنادات به رغم تمام محدودیت هایی که وجود داشته، حالا محدودیت های تحریم بوده، منابع مالی بوده و غیره، خوشبختانه شاهد این هستیم که رشد نسبتا خوبی رو تونستیم داشته باشیم. تو همین حوزه دانشمندان پر استناد که صحبت کردیم، در حال حاضر بر اساس داده های سال 1404 یا همون 2025 ما الان بالغ بر 1100 نفر از دانشمندان ایرانی در همون 24 حوزه‌ای که حضور شما عرض کردم در فهرست جهانی قرار دارن، که از اون که سهم بیش از 52%، نزدیک 53% دانشمندان حوزه علوم پزشکی هستن، 625 نفر تقریبا، که یک توضیح خوبی هم دارن و این توضیح هم در دانشگاه‌های پیشران مثل تهران مثلا 135 نفر به خودش اختصاص میده و هم در اقصا نقاط کشور میبینیم که توضیح خوبی دارن، حتی در دانشگاه‌هایی که در مناطق کمتر برخوردار هستن، و 20% نسبت به سال گذشته رشد داشتیم. اما همونطور که شما اشاره کردید، به هر حال بحث مزیت‌های رقابتی و اون چیزی که در اسناد بالادستی ما شرط شده و برنامه هفتم پیشرفت، این ما رو ملزم به این میکنه که برنامه ریزی بهتری داشته باشیم و مبتنی بر همون فرایندی که مسئله روی میز ما.
بله.
که پاسخگویی به نیاز جامعه است، بشه نقطه آغاز تعریف هر طرح پژوهشی و هر پلن فناوری. اینگونه باید برنامه ریزی بکنیم تا نهایتا علاوه بر بحثایی که حالا به هر حال رشد کمی مقالات شرط رشد کیفی مقالات